بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. دو جلسه گذشته خدمت شما دو بخش اول کتاب متافیزیک اخلاق کانت رو عناصر اصلیش رو با همگی مرور کردیم. حالا احتمالا اگر خودتون توی این فاصله مطالعه کرده باشین دیگه یه احتمالا تسلط نسبی نسبت مباحث پیدا کرد. و خدمت من عرض کردم که این کتاب یه بخش سومی داره که حالا موکول شد به بحث امروز. امروز استدلال بخش سوم این کتاب رو به اجمال خیلی سریع خدمت شما عرض میکنم و بعد وارد بحث تکمیلی میشم از کتاب نقد عقل عملی. اینو عرض کردم خدمتتون که کتاب گران بود تو بقای مقدمه داره که یه تصویری از کلیت کار میده. تو بخش اول و دوم کتاب حالا با یه روش خاصی تحلیل آگاهی اخلاقی متعارف داره فرمان برین اخلاقی رو بیرون میکشه و طبیعتاً در انتهای بخش دوم فرمان برین اخلاقی استنتاج شده. یه فرمانیه که در اونجا میگه موجودی که عقلانی هست اگر بخواد اخلاقی عمل بکنه باید به نفس قانون اخلاقی پایبند باشه و توضیح دادم که حالا این فرمول چطور میتونه در عرصه عمل مشخص بکنه که یک فعلی مجاز هست یا مجاز نیست. منتها یه سوال اینجا به وجود میاد. ببین ما الان داریم میگیم که این یه فرمان برین اخلاقی هستش که برای موجود عقلانی معتبر. منتها در واقع چالش جدی وجود داره تو بستر اون در واقع اندیشه‌ای که کانت رو این حرفو میزنه و البته طور کلی برای هر اندیشه‌ای که از هنجارهای اخلاقی دفاع میکنه هستش که خب ما اگر بگیم انسان باید به این نحو عمل بکنه فرض رو بر این گذاشتیم که در واقع انسان یه موجودیه که با موجود فیزیکی رفتار متفاوتی داره. یعنی شما در مورد یک سنگ هیچ وقت نمیگید که یک سنگ باید به نحو اخلاقی عمل بکنه. سنگ یه فاعل طبیعی. حالا در مورد انسان چرا این قضیه جدی میشه؟ چرا این ماجرا جدی میشه؟ ببین شما در مورد انسان با یه موجودی مواجه هستید که بالاخره تو این عالم طبیعت داره زندگی میکنه و فاعل های طبیعی به طور کلی ویژگی دارن دیگه. ببین فاعل طبیعی ویژگیش این هستش که یعنی شما وقتی یه چیزی رو به عنوان فاعل طبیعی در نظر میگیرید یا یه رویدادی رو به عنوان رویداد طبیعی در نظر میگیرید این رویدادی که در زمانی که یک رخ داده این قابل ارجاع است به یک ایونت دیگه‌ای که در زمان تیدوی قبلی رخ داده و یک ایونتی که در زمان بیسه قبلی رخ داده. یعنی شما در ساعت طبیعت در بحث در موقع پدیدارهای طبیعی و پدیدارهای فیزیکی هر رویدادی به یه رویداد قبلی خودش از حیث قبلی ارجاع داده میشه و به همین خاطر شما اینجا با موجودیت علمی مواجه هست. چیزی به نام اختیار اینجا معنی نداره. اختیار اونجا هستش که یه فایل زمانی مثلا بیسر یک در موقع فایل داشته باشیم که چیکار بکنه این منشأ در موقع افعال بعدی باشه. ولی اگر هر چیز در هر مقطعی از زمان قابل ارجاع به یه رویدادی در زمان قبلی باشه طبیعتاً دیگه اختیار معنا نداره. وقتی اختیار معنا نداشته باشه عمل گرفتن ذیل قانون اخلاقی هم معنا نداره و این چالشی که کانت به طور جدی باش مواجه میگه ما با انسانی مواجهیم. این انسان یه موجود طبیعیه و طبیعتاً از این جهت که یه موجود طبیعیه این ذیل قانون اخلاقی قرار نمیگیره، ذیل قانون‌های فیزیکی قرار میگیره. پس این سوال به وجود میاد که اگر ما یه چیزی رو به عنوان قانون برین اخلاق به عنوان فرمان منجز داریم استفاده می‌کنیم که تا حالا هم کارو کردیم و 5 صورت بندی مختلف رو هم ازش ارائه کردیم، سوال اصلی اینه فرمان منجز چگونه ممکنه؟ یعنی چطور می‌تونیم انسان رو در واقع ذیل این فرمان منجز اخلاقی قرار بدیم؟ کانت برای توضیح این مطلب و برای در واقع توضیح اینکه چطور فرمان منجز ممکنه، فرمان منجز ممکنه یعنی انسان چطور می‌تونه در این حال که موجود طبیعی هم هست و زیل این قوانین فیزیکی به هر حال قرار میگیره در این حال اخلاقی هم باشه، کانت برای توضیح این مطلب استدلال میکنه فعلی که از سر انجام وظیفه صورت گرفته باشه فعل دارای ارزش نامحدود اخلاقیه یعنی عملی که از روی منافع و امیال طبیعی نباشه. یعنی چی؟ من قبلا خدمتتون گفتم این اگر یه انسانی آب بخوره به خاطر اینکه تشنه است، این رو ما به عنوان یه جور فعالیت آزاد در نظر نمیگیریم، چون میگیم آقا این یه پاسخ داده به یه میل طبیعی، یه میل در واقع طبیعی وجود داشته به نام تشنگی در یه زمان مثلا تیدوی که بعد در یه زمان بعدی با یه در واقع پاسخی به نام نوشیدن آب مواجه شده. پس فعلی که بخواد ارزش نامطلوب اخلاقی داشته باشه فعلی هستش که چیه؟ از روی آزادی انسانی باشه. پس کانت طبیعتاً حالا با همین توضیحاتی که دادم، حالا دارم همین متن میخوام مسئله رو توضیح میدم، باید برای امکان اخلاق نشون بده که انسان آزاده. اگر بگیم انسان آزاده، خب میتونه زیر قانون اخلاقی هم قرار بگیره. کانت برای این میاد ابتدای آموزه رو مطرح میکنه که حالا بهش میگن آموزه آنالیتیک یا آموزه تحلیلیت. آموزه تحلیلیت چی میگه؟ میگه اراده آزاد و اراده تحت قوانین اخلاقی یکی هستن. یعنی اگر اراده آزادی وجود داشته باشه، این اراده تحت قانون اخلاقیه، و اگر اراده تحت قانون اخلاقی باشه، این اراده اراده آزاده. روشن هم از باید توضیح چون داره میگه بین اراده آزاد و اخلاقی بودن یه این همانی وجود داره. و این توضیحات روشن هم هست دیگه، چون در واقع فعل اخلاقی غیر اخلاقی کدوم فعله؟ اون فعلی که ناشی از امیال طبیعی باشه. پس اگه اراده آزادی داشته باشیم، این با اراده تحت قوانین اخلاقی یکی میشه. و میدونید اراده آزاد یعنی چی دیگه؟ با این توضیحات یعنی اراده ای که به در واقع عوامل طبیعی متعین نباشه، اراده ای باشه که خود عقل رو متعین کرده باشه. و این اراده، اراده یک موجود عقلانی محض. ببینید قبلا بهتون گفتیم ما یه سری موجودات عقلانی کامل داریم، یعنی یه تقسیم بندی عقلی داریم، ما موجود عقلانی کامل داریم، موجود عقلانی ناقص داریم. موجود عقلانی کامل چون عقلانی کامله همواره اخلاقی عمل میکنه. موجود عقلانی ناقص در این حال که از عقل بهره منده، از امیال طبیعی هم بهره منده، به همین خاطر در دوگانه بین امیال طبیعی و عقل قرار میگیره. حالا انسان از کدوم نوع؟ ببینید عقلانی کامل که قطعا نیست، اینو که میدونید، منتها باید نشون بدیم موجود عقلانی ناقصه. چون الان اگه میدونستیم مطمئن بودیم موجود عقلانی ناقصه، هم باز مسئله همون حل بود، چون میگفتیم یه بچه از عقلانیت داره. مسئله اصلی هست که ما میدونیم انسان یه موجودیه در این جهان طبیعی، منتها باید ثابت بکنیم انسان علاوه بر این وجه طبیعی یه وجه فراطبیعی هم داره که واقعا اون رو به یه موجود عقلانی ناقص تبدیل میکنه. و این قانون اخلاقی برای انسان تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به یک باید میشه. چون قبلا عرض کردم برای موجود عقلانی کامل باید اخلاقی به اون شکل مطرح نمیشه، چون باید اونجایی مطرح میشه که شما همواره امکان تخطی از قانون اخلاقی رو داشته باشید، و این در مورد موجود عقلانی ناقص مطرح میشه. پس ببینید در واقع کانت میاد میگه این قانون اخلاقی برای موجود عقلانی ناقص تبدیل به یک حکم تألیفی پیشینی میشه. یعنی موجود عقلانی کامل همواره چیه؟ همواره ذیل قانون اخلاقی. موجود عقلانی ناقص قانون اخلاقی برایش تبدیل به یک الزام میشه. یعنی بین قانون اخلاقی و اراده اون موجود این همانی وجود نداره. وقتی این همانی وجود نداشته باشه دیگه اون در واقع قانون اخلاقی و اراده اون موجود نسبتشون یه گزاره تحلیلی میشه، میگن یه حکم تألیفی پیشینی. یعنی قانون اخلاقی در نسبت با اراده موجود عقلانی ناقص در واقع تبدیل به یه باید میشه و تبدیل به یه حکم تألیفی پیشینی میشه. حالا اینجا کانت چجور میاد استدلال میکنه؟ میگه اگر یه موجودی خودش رو در جهان طبیعی درک کرد، خب موجودی خودش رو در جهان طبیعی درک میکنه، ارادهش هم یعنی اراده آزادی هم از خودش طبیعتاً نداره. ولی اگر یه موجودی خودش رو به عنوان عضوی از جهان اخلاقی درک کرد، اراده خودش رو هم به عنوان اراده آزاد درک میکنه. منتها نکته اینجاست، مسئله اینجاست که شما نمیتونید آزادی رو برایش حداقل تو دستگاه کانتی یک اثبات تجربی داشته باشید. ببین شما چیزی که در تجربه دارید چیه؟ چی رو میتونید تجربه بکنید؟ طبیعت رو. چی رو؟ کی بود گفت طبیعت؟ یعنی چی؟ یعنی پدیدارهای فیزیکی. ببین کانت وقتی میگه طبیعت یعنی چی؟ یعنی جهان، یعنی دقیقه ترش اینه، جهان قانونمند فیزیک، جهان قانونمند فیزیک. گفتم ببین دو جور قانونمندی داریم دیگه، یه قانونمندی اخلاقی داریم و یه قانونمندی طبیعی داریم. وقتی میگه طبیعت یعنی جهان قانونمند فیزیک، شما هیچ وقت نمیتونید در ساحت در واقع محسوس و در ساحت طبیعت درکی از اراده آزاد داشته باشید. دلیلش هم خیلی واضحه، چون اونجا همه چیز بر مبنای موجبیت‌های طبیعیه. در فیزیک هر رویدادی از طریق رویدادی که به لحاظ زمانی مقدم هست داره متعین میشه. پس اگر ببینیم الان تمام مسئله‌مونه که بتونیم ثابت بکنیم یه موجودی داریم، حالا مسئله‌مون انسان دیگه، می‌خوام نشون بدیم انسان میتونه در واقع زیر قانون اخلاقی باشه، می‌خوام ثابت بکنیم یک موجودی داریم که این موجود علاوه بر این که حس محسوس داره یک حس معقولی هم داره و بنابراین آزاده و بنابراین زیر قانون اخلاقی قرار میگیره. پس ببینید، بله نه اشتباه، نه تحت قانون اخلاقی قرار میگیره، تحت باید اخلاقی قرار نمیگیره.
یعنی که
یه قبل از اینکه اصلا بخوام به این سوال جواب بدم، بخوام بگم اون مسئله که داره میگیم به این مستقیما ربطی نداره. مسئله این است که یه چیزی داریم به نام قانون اخلاقی. موجود عقلانی کامل همواره در تمام افعال خودش منطبق بر این قانون اخلاقی عمل میکنه. موجود عقلانی ناقص قانون اخلاقی برایش تبدیل به یک باید میشه. یعنی در مورد موجود عقلانی کامل میگیم موجود عقلانی کامل طبق قانون اخلاقی عمل میکند، در مورد موجود عقلانی ناقص میگیم موجود عقلانی ناقص باید مطابق قانون اخلاقی عمل بکند.
پس ما سه چیز داریم،
بله، و این مستقل از اراده اون دوتا موجوده. یعنی این رو اصلا به نفع اراده گرایانه نباید تفسیرش کرد. آره، یعنی هیچ ربطی به در واقع به مفهوم در واقع اراده موجود عقلانی کاملا موجود عقلانی ناقص اون معنا نداره. البته اون یه پیچیدگی داره، نخواستم واردش بشم. آره، اون یه اثره دیگه ای. آره، مثلا بخوام بگم از این تقسیم بندی در واقع این که قانون اخلاقی در نسبت با موجود عقلانی ناقص تبدیل باید میشه برای موجود عقلانی کامل صرف قانونه، در نمیاد که قانون اخلاقی مستقل از اراده اونه یا نیست. کمان که به شما بگم داخل پرانتز، ما از فلسفه اخلاق کانت دو تا تفسیر ممکن داریم. تفسیر رئالیستی که میگه محتوای قانون اخلاقی مستقل از در واقع عقل عملیه این موجود اخلاقیه، و تفسیر کانستراکتیویستی که میگه اتفاقا محتوای قانون اخلاقی رو خود عقل عملی داره میسازه. مثلا این باز به این رفتی نداره، به نظری امر الهی رفتی نداره، یه چیز غیر از اون، اینو نباید با اون بیشی کرد. خب این سر مست خودمون ببینیم، پس مسئله این هستش که میخواییم ثابت بکنیم انسان یک موجود عقلانیه و موجود آزاده، و در این حال آزادی چیزی نیستش که بر مبنای تجربه قابل اثبات باشه. با این توضیحات روشنه، تجربه به شما فقط چی میده؟ قانونمندی ها، یعنی تجربه ذیل قانونمندی های فیزیکی ذیل مجردی است. حالا کانت میاد چیکار میکنه؟ کانت بر مبنای میاد یه استدلال، یاره که استدلالش هم به نظر نمیاد خیلی استدلال قابل قبولی باشه، ولی خب به هر حال بر مبنای آزادی اندیشه اثبات میکنه که انسان آزاده و باید عضوی از جهان معقول باشه. یعنی میگه همین که شما میبینید میتونید اندیشتون رو به کار بگیرید، این نشونه آزادی انسانه. در اندیشه انسان آزادانه داره چیکار میکنه؟ غذایا رو با هم دیگه ترکیب میکنه و غذایای جدیدی رو نتیجه میگیره. این آزادی که در ساحت اندیشه هست نشونه یک آزادی عقلانیه. پس آزادی اندیشیدن دلیل بر چی میشه؟ دلیل بر این میشه که انسان غیر از این که یک هویت محسوسی داره، یک هویت معقولی هم داره، یا به تعبیر کانت انسان علاوه بر این که ساکن جهان محسوسه، ساکن جهان فاهمه هم هست. بله.
آیا واقعا انسان توی اندیشه آزاده؟ و اگر هم نفوس بگیریم که هر چجوری آزادی انسان مربوط
می‌کنه؟ ببینید شما، نه اینکه توی ایده اندیشه آزاده چیز عجیبی نیست. یعنی شما تو ساعت اندیشتون قضایا رو آزادانه کنار هم می‌گذارید، انتخاب
قاعده دارن.
باشه، مهم نیست که قاعده دارن. بله قاعده دارن. برای اینکه بتونید قضایا رو انتخاب بکنید، یعنی بگردید از بین قضایای ذهنیتون.
مثلا محتوا منظورم.
آره، ولی واقعا به نظر میاد عقل تو اون کنش نظریش یه آزادی داره. یعنی میگرده از درون خودش قضایایی رو پیدا میکنه و کنار هم میگذاره.
خیلی هم آزاد.
باشه، باشه، به هر حال یه کنش آزادی از این جهت که داره قضایایی رو با هم ترکیب میکنه. اون چیزی که چالش برانگیز به نظر میاد که استدلال کانت رو مخدوش میکنه هستش که از این آزادی نظری، یعنی آزادی که در ترکیب قضایا با هم دیگه وجود داره، نمیتونیم به آزادی عملی منتقل بشیم. آره، اون خدشه استدلال کانت، مشکل استدلال کانت. ما تو ببینید الان یه اتفاقی افتاد. ما از یه طرف میگیم انسان چیه؟ انسان یه موجودی طبیعی، موجود محسوسه و طبیعتاً ذیل موجبیت‌های فیزیکی قرار داره. از یه طرف هم حالا اگر بپذیریم که این استدلال درسته، با نظر به این که انسان از قوه تعقل بهره‌مند، ثابت کردیم که چی؟ انسان یه موجود معقوله. پس یه اتفاقی افتاد، انسان همزمان موجود معقول و همزمان یه موجود محسوسه. چجور میشه یک موجودی همزمان محسوس باشه، همزمان معقول باشه، همزمان آزاد باشه و همزمان موجب باشه؟ چجوری نمیشه در واقع تبیین کرد؟ این بحثیه توی در واقع حالا حتی بحثای تیوری توی فلسفه معاصر. من کاری به اون در واقع بحثا ندارم. کانت چجوری به این پاسخ میده؟ ببینید کانت یه آموزه مهمی داره که تو فلسفه نظریش ازش بحث میکنه تحت عنوان ترانسندنتال رئالیسم استعلایی. تشکیل رئالیسم استعلایی این مقابل چه آموزه ایه؟
رئالیسم.
نه نه اشتباه بوده، نه درست نمیشتن نمیشتن رئالیسم اینجا نمیشتن. این در مقابل چه آموزه‌ای قرار داره؟ رئالیسم استعلایی. حالا رئالیسم استعلایی چی میگه؟ آموزه ای رئالیسم استعلایی که شروع مهمتریت آموزه در واقع نقد عقل نظریه، مضمونش چیه؟ عقلانیت
ناقص به سمت عقلانیت کامل.
یعنی چی؟ همون که داری میگی اگه کامل شمی درسته، یعنی سه کلمه اولش درست بودی، شرایط امکان شناخت چیه؟ شرایط شرایط امکان شناخت کاملا یک سیگنال و ذهنی داره. و این منجر به چی میشه؟ منجر به این میشه که اوبژه های در واقع شناخت چی باشن؟ مستقل از ذهن تحقق نداشته باشن. نهایتا چی میشه؟ نهایتا به تفکیک بین پدیدار و شیء فی نفسه منجر میشه. پس این آموزه ایدئالیسم استایلایی میگه از اونجایی که شرایط شناخت از جمله زمان و مکان که سوال پیشین شناخت هستن شرایط خود اشیا نیستن، بلکه در واقع شرایط ذهنی امکان مواجهه ما با اشیا هستن، یک تفکیکی بین پدیدار و شیء نفسه ببینید. اینا که رئالیست استعلایی هم که اصلا تو قبل از کن همه همینه، این جهان محسوس که به اون جهان مستقل از ذهن دارن در نظر میگن. این دیگه فکر کنم همه تو میدونید تا این احتمال نشینده بودید به این شد. آموزه اصلی کانت این استش که امر محسوس امر مستقل از ذهن نیست. این جهانی که ما داریم ذیل زمان و مکان رو درک میکنیم جهان پدیداریه، به معنی که جهان نیست وابسته به شرایط ذهنی مواجهه با این جهان. پس شرایط در واقع امکان تجربه شرایط ذهنی هستن و هر خاطر این جهان پدیداری جهانی چی وابسته به ذهن، جهان پدیداری جهان مستقل از ذهن نیست، پس باید بین جهان پدیداری و شرایط نفسه تفکیک وارد بشه. حالا اینجا به چه درد بخوره؟ ببینید اینجا یه سوال مطرح شد دیگه، یه سوال خیلی جدی ما مطرح کردیم. اون سوال جدی چی بود؟ اون سوال جدی بود که شما دارید میگید انسان موجود محسوس و خوب داریم میبینیم دیگه، من به عنوان یک موجود بدن من در این عالم پدیداری تحقق دارم، از این طرف هم میگید انسان از قدرت عقل بهره‌مند، از این جهت که از قدرت عقل بهره‌مند موجود آزاد و عقلانی. سوال این است که انسان چطور میتونه همزمان حس محسوس و حس معلوم داشته باشه؟ خب این تفکیک برای کانت اینجا به کار میاد. کانت از این تفکیک استفاده میکنه و چی میگه؟ از این تفکیک اینجا استفاده میکنه، میگه انسان از اون جهت که پدیدار محسوسه و از اون جهت که شیء نفس است معلومه و اینها مربوط به دو ساحته، پس ما کاملا میتونیم برای انسان دو تا حسیت جمع‌پذیر قائل باشیم. بفرمایید.
تفکیک
واقعی شدن و در دارید تفکیک واقعی نیستن بین پدیدار و شیء نفس. این من متوجه نشدم. نه رئالیست ها چی میگه؟ من از یه عرصوی پرسی میگه این جهان خارج، میگه این جهان خارج که وابسته به ذهن نیست. پس تو اینید کانت اینجا میاد از اون آموزهی که در کتاب نقد عقل محض مطرح کرده، یعنی آموزه ایدئالیست استعلایی استفاده میکنه برای اینکه نشون بده انسان میتونه غیر از این حس محسوس یه حس معقول داشته باشه و این دو با هم دیگه قابل جمع. پس ببینید از اونجایی که ما از خودمون به عنوان موجوداتی آگاه هستیم که میتونیم از عقل خودمون استفاده بکنیم، یک کاربستی در ساعت عقل داشته باشیم، خودمون رو به عنوان عضو جهان عقلانی و خودمون رو به عنوان در واقع موجود آزاد درک میکنه، پس انسان میتونه در واقع اخلاقی عمل بکنه. از اون جهت که چی؟ از این جهت که یه موجود معقوله و یک موجود آزاد. منتها مسئله این استش که همونطور که گفتم انسان دو تا حس معقول و محسوس داره دیگه، درسته؟ یه حس معقول داره و یک حس محسوس داره و این دوتا هم با هم قابل جمع. حالا سوال این استش که آیا انسان باید هم اخلاقی عمل بکنه؟ یعنی تو همین در واقع زندگی روزمره‌ای که داره، تو همین جهان در واقع تجربی، آیا در واقع موظف به اخلاقی عمل کردن هست؟ ببینید انسان به عنوان در واقع عضو جهان معقول یک افعالی داره بر مبنای چی؟ بر مبنای خودانگیختگی عقلانی و به عنوان عضو جهان طبیعی افعالش ذیل علیت‌های فیزیکی هست. و تو سوالی که اینجا بله، پس ببین تا اینجا چه چیزی اثبات شد؟ تا اینجا اثبات شد که انسان از یه حسی آزاده و از اون حس که آزاده چیه؟ اخلاقی عمل میکنه. ولی تو این جهان محسوس آیا باید اخلاقی عمل بکنه؟ سوال اصلی نمیده. اصلا این باید اخلاقی تو کجا مطرح میشه؟ تو این جهان محسوس مطرح میشه که چی؟ امیال وجود دارن دیگه، یعنی انسان بتونه در مقابل اون در امیال طبیعی که در واقع کنشش رو به نحو فیزیکی متعین میکنند یه کنش اخلاقی داشته باشه. بله.
کم زمانی
چطوری
اثبات کردی؟
کم زمانی چه؟ اصلا نه، یعنی یه انسانی که دوتا وجه داره.
دوتا وجه همزمان نیستن.
نه نه نه، ببینید معیت دارن با هم دیگه. و اساسا حالا اینو کانت همینه میخواد بگه. ادامه بحثش همینه. ببین ادامه بحث میگه ادعایی رو مطرح میکنه. میگه ببینید انسان از اون جهت که موجود معقول زیر قانون اخلاقیه، ولی من میخوام نشون بدم از اون جهت که موجود محسوسه میتونه زیر قانون اخلاقی باشه و باید اخلاقی عمل بکنه. اینجا کانت میاد برای اثبات اعتبار اون قانون اخلاقی در ساحت محسوس به یک قاعده هستی شناختی استناد میکنه. میگه چون فاهمه بنیاد جهان محسوس است، از این گو بنیاد قوانین آن است، پس جهان فاهمه بیواسطه در نسبت با اراده من قانونگذار است. بنابراین گرچه خودم را توامان معقول و محسوس میشناسم، ولی تحت قوانین عقل هستم، در نتیجه باید قوانین جهان فاهمه را برای خودم همچون فرامین محسوب نمایم. اون یعنی چی؟ به از اون جمله اولش با هم بخونیم یه جلو. نه یه رزه اجازه بده. نه میگه چون فاهمه بنیاد جهان محسوس است. داره میگه درسته که ما یه عالم محسوس داریم و یه عالم معقول داریم. درسته که انسان یک حیث معقول داره و یه حیث محسوس داره. ولی این دوتا دوتا حیثیت و دوتا نسبت جدای از هم نیستن. جهان پدیدار جد در واقع یه چیزی مستقل از جهان شیفی نفسه نیست. پس چیه؟ مسئله این است که این جهان شیفی نفسه است. این هم جهان پدیداری. این جهان شیفی نفسه بنیان جهان پدیداریه. اصلا پدیدار پدیدار چیه؟ چرا بهش میگیم پدیدار؟ چون پدیدار اون شیء فی نفسه است. پدیدار یه چیزیه. پس این جهان شیء فی نفسه بنیاد جهان پدیداریه، یا به تعبیر کانت جهان فاهمه بنیاد جهان محسوس است. اگر جهان فاهمه جهان شیء فی نفسه شد بنیاد جهان پدیداری، جهان شیء فی نفسه بنیاد قوانین همه است. یعنی قوانین در اینجا داره بنیان گذاری میشه. پس جهان فاهمه بیواسطه در نسبت با اراده من قانونگذار است. یعنی قوانین این هستش که داره قوانین اینجا رو میسازه. بنابراین گرچه خودم را توامان معقول و محسوس میشناسم، درسته که ما یک انسان محسوس داریم و یک انسان معقول، ولی اتفاقی که میفته چیه؟ این هستش که این انسان محسوس تحت قوانین جهان معقوله، در نتیجه باید قوانین جهان فاهمه را برای خودم همچون فرامین محسوب نمایم. این قوانین جهان فاهمه و این جهان حاکمه و من به عنوان موجود محسوس باید از اونها تبعیت بکنم. بنابراین بذارید اینو بگم بعد هر سوالی بود در خدمتم. پس فرمان اخلاقی از طریق این واقعیت ممکنه که ایده آزادی من رو عضوی از جهان معقول میکنه و افعال محسوس باید مطابق با چی باشن؟ مطابق با قوانین جهان معقول باشن. بنابراین اعتبار قانون اخلاقی برای انسان محسوس بر وضعیت هستی شناختی برتر جهان معقول بنا میشه. این جهان معقول بنیاد جهان محسوس، پس قوانین اون در واقع برای این هم معتبرن. و کانت در نهایت میاد چی میگه؟ کانت در نهایت میاد میگه قانون اخلاقی برای ما همچون انسان معتبر است، از آنجا که اراده ما چون عقل و از این رو از خود اصیل ما سر برآورده است، آنچه به پدیدار صرف تعلق دارد ضرورتاً از جانب عقل تحت فرمان شیء فی نفسه است. این استدلالی که کانت میاره و میگه انسان محسوس هم ذیل قانون اخلاقی به عنوان یک باید قرار میگیره. من استدلال کانت رو یه صورتبندی ازش بکنم این بحث تموم میشه، بعد از سوالی بود در خدمت شما هستم، بعد وارد بحث بعدی میشم که در واقع توی کتاب این منتخبی از نواحی کتاب نقد عقل اولی است. دوستان آتا بگم ببینید من حالا متناسب با فضای این جلسه دارم صرفا سرفست استدلال کانت رو میگم. اگر ما بخواییم وارد بحث بشیم اینا رو در موقع دیالوگش پیدا بکنیم، سعی کنیم حالا همدلانه یا نه قادانه با کانت استدلال بازسازی بکنیم، از حوصله یه جلسه که هیچی از که ترم باید بیاییم فقط سر همین بخش سوم بحث بکنیم، این بحث خیلی پیچیده ایه. من صرفا برای اینکه بدونید اون شکل کلی استدلال چیه دارم این مقدمه اول میدونید انسان در خودش قوه عقل را کشف میکنند که نشانه ای از چیه؟ نشانه ای از آزادی انسان هست. از این منتقل میشه به این دیگه انسان همچون موجودی عقلانی باید خودش را ساکن در جهان شیر نفس محسوب نباید. بنابراین همچون موجود عقلانی به عنوان موجود متعلق به جهان محسوس می تواند اراده خودش را به عنوان امری قرار گرفته زیر آزادی بدانند و بنابراین از اینا از چه میگیم که از آنجا که قانون اخلاقی در یک پیوند تعقیدی با آزادی است انسان قانون اخلاقی رو به عنوان قانون اراده میشناسه. این میشه مجموعه حرفایی که داره اینجا میزنه. موجود عقلانیه، این از اون جهت که موجود عقلانیه و امر عقلانی بنیاد امر محسوسه، قانون امر عقلانی در واقع قانون امر محسوس هم میشه و چون قانون امر عقلانی همون قانون اخلاقیه، این قانون اخلاقی برای حس محسوس انسان هم معتبره. پس انسان از اون جهتی موجود محسوسه در این جهان باید از اون قانون اخلاقی تبعیت بکنه. یعنی انسان نمیتونه بگه آقا من از این جهتی موجود محسوسم تمام افعالم موجب به در واقع علل فیزیکیه. نه، اینطور نیست. انسان از آزادی بهره منده و باید در واقع در این ساحت طبق قانون اخلاقی عمل بکنه. این در واقع استدلالی هستش که کانت در این کتاب داره بیان میکنه و دقت بفرمایید دیگه این یه چیزیه که براش هیچ گونه رد پای تجربی هم نداره، مهمترین مقدمه‌ای هم داره که حالا شاید در واقع مقدمه مخدوش هم باشه، همونجاست که از عقل به چی منتقل میشه؟ به آزادی اراده و سکونت انسان در جهان معقول. خب این تیکه بحث تمام. اگه سوالی دارید فراموش دارید بفرمایید که بعد وارد بحث بعدی بشم. بفرمایید.
مگه این معقوله که شیخ ناصر اون دومین به صفحه خودش میگه؟ مگر این از این جهت ما میتونیم دومین انسان رو بشناسیم از نظر
خاص؟ نه. پس البته چجوری به این معقوله خودمون پی میبریم؟ در هر حد مبهمی که میگه،
یعنی احتضاش
نمی‌بریم،
ولی
خودش
هم
چرا نمی‌شه؟ نه، خودش نمی‌شه. فقط می‌دونیم که در واقع حس معقولی انسان داره و از اون جهت که حس معقول داره ساکنه در جهانی خارج از جهان محسوسه. در همین حد می‌دونیم. این که کانت میگه این سوال مهمه. شما دارید میگه کانت میگه من جهان نومنا رو نمیشناسن، در حالی که داره میگه اینجا میدونم که انسان ساکن جهان نومیناله. درسته، دارید اینو میگید دیگه.
بله،
این پارادوکس قاعدتا دیگه. نه نه، لازمه حدود و ثغورش رو بشناسه. اتفاقا نکتهش همین که حدود و ثغورش رو نمیشناسه، فقط به نحو مبهمی میدونه که انسان ساکن جهان معقوله. ممکنه شما بگید در همین حد مبهم که بگید انسان ساکن جهان معقوله، با اون تعهد اولیه‌ای که داره که میگه ما تنها جهان محسوس رو میتونیم بشناسیم سازگار نیست. پارادوکس متوجه شدید چی شد؟ ببین این مشهوره دیگه، کانت میگه ما چی رو میتونیم بشناسیم؟ جهان محسوس. الان دارم که چی رو فهمیدم؟ و این دوتا ما هم سازگار
نیست.
ببینید اینجا چند تا پاسخ ممکن براش وجود داره. یه پاسخ ممکن نیستش که بگید ها کانت ناسازگاره در اینجا، ولی یه پاسخ دیگه که حالا چندان هم پاسخ بی‌وجهی نیست این هستش که بگید ببین وقتی کانت میگه من یه چیزی رو میشناسم، صرف یک تعهد وجودی مبهم به اون امر نیست. این معنی دارم میگم انسان ساکن جهان معقوله. من این سوال از شما پرسم، ابن سینا در مورد نفس انسان چی میگه؟ اصلا مهم نیست، حالا هر جا آموزه ابن سینا در باب نفس انسان چیه؟ میگه نفس چیه؟
مجرده.
مجرده دیگه چی؟
استکمال
قبلی اونا ما رو هست دیگه چی؟ مجرد. چیه مجرده؟ جوهر مجرده. و چیه؟ و حادثه، حدوث زمانی داره. درسته؟ ببین اینایی که قدما که می اومدن در مورد یه جهان معبودی فراتر از جهان محسوس صحبت میکردن، اوصافی رو در مورد اون بیان میکردن، میگفتن نفسی که جوهر مجرد بسیط فناناپذیر فلان فلان، اوصافی رو میگفتن دیگه. مشایان میگفتن علاوه اینکه جوهر مجرد بسیط فناناپذیر حادث هم هست. اون چیزی که کانت داره باهاش مخالفت میکنه این نیستش که ما بگیم یه چیزی به نام جهان شیفی نفسه وجود داره که انسان هم در اون مثلا حالا یه پشت اون جهانه. تا اینجاش که مشکلی وجود نداره. اگر ما داریم میگیم نسبت به جهان شیفی نفسه شناختی نداریم، معنیش نیستش که مطلقا نمیتونیم در مورد صحبتی بکنیم. میتونیم در مورد صحبت بکنیم، نمیتونیم اون رو ذیل در واقع یه اوصافی متعین بکنیم. من الان گفتم جهان ساکن انسان ساکن جهان شیفی نفسه است. خب این انسان ساکن جهان شیفی نفسه جوهره یا عرضه؟ کانت میگه نمیدونم. بسیطه یا مرکبه؟ نمیدونم. ازلیه یا حادثه؟ نمیدونم. میگم دیگه یه بسط خیلی حد اقلیه دیگه. میخوام بگم که ببینید کانت یه جاهایی به تحقق جهان شیفی نفسه، به تحقق پاره‌ای از امور در جهان شیفی نفسه متعهد میشه، ولی این به معنی این نیستش که اونها رو داره ذیل یه اوصاف متعینی متعین میکنه. من یه سوال دیگه از شما میکنم. کانت به امر نامشروع، دقیقا رو هستی که الان میخوام بگم، کانت به امر نامشروع تعهد داره یا نداره؟ نداره. نداره. ذیل عقل نظری نداره، به ظاهر نداره دیگه. میگه خدا رو که باید از دایره شناخت کنار گذاشت، جهان رو باید عقل نظری دارم میگم یارو به اون جهان رو باید درست میگه تعهد داره تو منظور تو ساعت عقل نظری بود. جهان رو باید به مسابقه تمامیت کنار گذاشت، نفس رو باید چیکار کرد؟ کنار گذاشت. ولی در این حال عبارتایی داره که نشون میده به امر نامشروع تعهد داره. یعنی آقا تو از طرف گفتی نفس و خدا و جهان رو ما نمیتونیم شناختی در واقع درستی ازش داشته باشیم. هر گزاره‌ای در باره نفس بگیم حاصل مغالطه است. هر چیزی در باره جهان به مثابه تمامیت بدیم نقیضش هم میشه ثابت کرد. هر چیزی در مورد خدمت شما عرض کنم خدا بگیم استدلال مخدوشه. از اون طرف یه جایی یه جوری حرف میزنی که گویی به در واقع امر نامشروع تعهد وجودی داره. اونجا هم مستقرش همینه، اونجا هم باز ماجراش همینه. آقا به امر نامشروع تعهد داشتن غیر از این هستش که شما به خدا تعهد داشته باشید. خدا که امر نامشروط نیست، خدا امر نامشروطیه که علت جهانه، عالم مطلقه، قادر مطلقه، خیرخواه مطلقه، مجرده، بیرون از این جهان. میدونید ما آره ما ده ها وصل در مورد خدا بیان میکنیم. این که اومدیم گفتیم امر نامشروط، این به معنی خداست نه. اوصاف اخلاقی، اوصاف وجودی، مجموعه از اوصاف به خدا نسبت میدیم. پس این که اینجا میاد میگه جهان در انسان در واقع از این جهت که یک امر معقول ساکنه، در واقع یه جهان معقوله یا ساکن جهان فاهم است یا ساکن جهان شیفی نفس است، این ما نباید به منزله یک تعبد وجودی سنگینی در نظر بگیریم که با آموزه‌هاش در کتاب نقد عقل نظری در تعارض است. خب ببینید کانت میاد تو کتاب بفهم اون جویت بهتره، اون جویت
الان همین گزاره این که بنیاد جهان محسوس رو خاصی سازه، این هم یعنی یک موجبیت علمی اخلاقی است.
نه موجبیت نیست، این هر نوع علیتی که موجبیت علمی نیست که موجبیت علی یعنی چی؟ ببین شما دارین هر نوع قانونمندی موجبیته، نه اون قانونمندی موجبیته که هر رویدادی رو یه رویدادی که در زمان مقدم هست متعین بکنه، لازم نیست هر قانونمندی به این شکل باشه. انسان میتونه به نحو اخلاقی عمل بکنه، به نحو قانونمند اخلاقی باشه، منتها به نحو خودانگیخته، یعنی خودش هستش که به اراده خودش داره اخلاقی عمل میکنه. هر قانونمندی به منزله موجبیت نیست. شما دارید قانونمندی رو با موجبیت یکی در نظر. خب این سر بحث بعدی ببینید کانت این کتاب گرانبورگو که نوشت، بعد از اون یک کتاب دیگه این نوشت تحت عنوان نقد عقل عملی. کتاب نقد عقل عملی از جهات متعددی توی فهم در واقع اندیشه کانت به مثابه یک تمامیت اهمیت داره. تو فهم اندیشه کانت به مثابه یک تمامیت یعنی که اگر بخواید یک دریافت جامع از کلیت اندیشه کانت داشته باشی، باید در واقع پاره ای از آموزه های کتاب نقد عملی رو هم وارد بکنید و احتمالاً مهمترین آموزه ای که تو این کتاب داره مطرح میشه این استش که کانت در این کتاب به خدا و به فناناپذیری نفس داره تعهد پیدا میکنه. ببینید کانت در کتاب نقد اول رو تمام اینا رو اشاره کردم. کتاب نقد اول دو پاره داره دیگه. یه پاره اول داره که داره نشون میده شرایط در واقع مواجهه ما با جهان محسوس، از خود جهان محسوس عکس نمیشن و ایدئالن. یه پاره دوم هم داره که میگه این شرایط مواجهه ایدئال ما با جهان محسوس اگر به جهان محسوس اعمال نشن و مستقلن به کار گرفته بشن، منشأ یک توهم میشن به نام متافیزیک. یعنی میگه بریم ما این مفهومی داریم به نام جوهر، این جوهر رو استفاده میکنیم برای چی؟ برای اینکه نشون بدیم آقا این شیئی که الان اینجا داریم اگر یک ساعت دیگه از این حالت مایع تبدیل شد به حالت جامد، بگیم یه چیز بوده که تغییر حالت پیدا کرده به نام جوهر آب. به این معنی دارم میگم این از مایع به جامد تبدیل شد، یه سوادی رو دارم تو این پیدا میکنم دیگه. یعنی یه شیئه که داره دو تا حالت مختلف بهش نسبت داده میشه. برای اینکه بتونم این وضعیت سواد رو در این تغییر توصیف بکنم از مفهوم جوهر استفاده میکنم. جوهر داره دوام این شیئه در زمان توضیح میده. ولی اگر همین رو برداشتم به جای این که برای توصیف این در واقع تغییر محسوس ازش استفاده بکنم، اومدم گفتم یه چیزی داریم همون رفت که چند دقیقه قبل دادم به نام جوهر مجرد، اسمش هم میذارم نفس انسانی. این خطاست. پس تو اینید کانت در کتاب نقد عقل محض دوتا آموزه مکمل داره. نقد عقل محض آره این که شرایطی داریم برای مواجهه با جهان محسوس که این شرایط خودشون برگرفته از جهان محسوس نیستن و ایدئالن، زمان و مکان سوار پیشینن، جوهر یه امر پیشینیه. و دوم اینه که این شرایط ایدئال رو اگر آوردیم خارج از تجربه ازشون استفاده کردیم، منشأ یه توهم میشن به نام متافیزیک. منشأ چی میشن؟ منشأ علم نفس میشن. تو علم نفس دارید میگه جوهر مجرده، دارید میگه جوهر بسیطه، دارید میگه جوهر فناناپذیره. همه اینها منشأش چهار تا استدلال مغالطیه، مغالطه ابهام در حد وسط. حالا در جای خودش میتونید برید مراجعه کنید ببینید چجوری داره استدلال میکنه. یا اگر برمیگردید میگید جهان ازلیه، یه استدلالی براش دارید دیگه. اتفاقا یه استدلال مقابلی هم دارید که بگید جهان حادثه و ازلی نیست. یعنی هر چی در مورد جهان بگید نقضش هم میتونید ثابت بکنید. یا اگر اومدید بر مبنای برهان وجودی خدا رو ثابت کردید، این برهان کاملا برهان مخدوشیه. بنابراین ببینید کانت در کتاب نقد عقل محض در بخش دوم کتاب زیل دیالکتیک اصطلاحی داره چیکار میکنه؟ داره میگه ما نمیتونیم از امور نامحسوس، میخواد فناناپذیری نفس انسان باشه، میخواد تجرد نفس انسان باشه، میخواد تجوهر نفس انسان باشه، میخواد بساطت نفس انسان باشه، ما از هیچ کدوم از اینا نمیتونیم معرفت داشته باشیم. منتها در کتاب نقد عقل عملی میاد میگه اتفاقا اگر اخلاق بخواد ممکن باشه، ما باید به سه تا چیز تعهد داشته باشیم: آزادی اراده، دیگه چی؟ فناناپذیری نفس و وجود خود. از اینو یه جنبندی ازش داشته باشم بعد بگم حالا چجوری داره این کار رو انجام. در کتاب نقد عقل محض ثابت میکنه چه ادعایی داره؟ متافیزیک توهم است. متافیزیک توهم است یعنی چی؟ متافیزیک میگن زیر سه تا دل فراناوردی میکنه: علم نفس فلسفی که موضوعش نفس، کیهانشناسی عقلانی که موضوعش چیه؟ جهان به مساوی تمامیت، یعنی جهان به مساوی کل اگر لحاظ بکنیم، و خداشناسی عقلانی. بحث نفس چون میگه؟ میگه آقا چهار تا ویژگی به نفس نسبت میده: نفس جوهر مجرد بسیط فناناپذیر. اون جهان به مسابقه یک کل چیها رو برمیگرده میگه؟ اروس یا قدم جهان، قدم جهان اینجوری بگیم این که جزء لایحه اجزا داریم یا نداریم. جهان اجزای نهاییش مرکب یا بسیط مرکب یا بساطت اجزای نهایی جهان، موجبیت یا اراده آزاد، و چهارمی هم تسلسل علل یا خدمت شما عرض کنم که تنامی علل. یعنی آیا ما به یه علت نهایی میرسیم یا نمیرسیم؟ این چهار تا رو مثلا و میگه اینا هر دوش قابل اثباته. شما هم میتونید حدوث جهان ثابت کنید و قدمش رو میتونید ثابت کنید جهان به اجزای بسیط ختم میشه و میتونید ثابت کنید که اجزای جهان در واقع الی غیر نهایه تقسیم پذیرن. هم میتونید موجبیت رو ثابت کنید، هم اراده آزاد رو، و هم میتونید ثابت کنید که سلسله الی جهان متناهی هست، و هم میتونید ثابت کنید که این سلسله نامتناهی. میگید دو تاش هر دو طرف قابل اثباته، به همین خاطر هم به این میگه چی؟ آره میگه نمیتونه از اون ور ثابت میکنه دیگه، این ثابت میکنه که الی جهان نمیتونه متناهی باشه. شیوه اثباتش هم جالب، حالا در جایی من توضیح دادم. تو خداشناسی اولی هم میاد میگه ما سه دسته اثبات برای خدا داریم: برهان وجودی، برهان کیهان شناختی و برهان نزد. بعد میاد میگه برهان وجودی مخدوشه، اون دوتا برهان هم برمیگرده به برهان وجودی، اونا هم مخدوشه. اینجوری استدلال داره. منتها بعد میاد توی این کتاب در واقع نقد عقل عملی میگه اگر ما بخوایم بگیم اخلاق ممکنه، باید آزادی اراده، وجود خدا و فناناپذیری نفس رو بپذیریم. اینجوری استدلال میگه درسته که تو نقد عقل عملی، تو نقد عقل نظری ما گفتیم اینها اموری هستن که از ساحت شناخت انسانی بیرون هستن، ولی حالا اینجا اتفاقا میخوام به شما ثابت بکنم که اگر اخلاق ممکن باشه، اینها رو هم ما باید به عنوان در واقع لوازم اخلاق بهش متعهد باشه. حالا چجوری اینو میخوام اجمالا خدمت شما عرض کنم. ببینید کانت ابتدا اصلا قبل از این که بخواد به این بحث برسه، مسیر استدلالش چجوریه، میاد یه بحثی رو مطرح میکنه تحت عنوان تعارضات عقل عملی. به اینجا عقل نظری هم تعارض داریم دیگه، میگیم بین اینکه جهان قدیمه یه حادثه تعارض داریم، یعنی اسم اینا رو میذاره آنتینومی ها دیگه، اسم این چهارتا رو میذاره آنتینومی های عقل عقل نظری. یعنی میگه اتفاقا تو عقل عملی ما یه آنتینومی داریم، یه تعارضی داریم، و اگر بخوایم این تعارض رو حل بکنیم اتفاقا باید به این سه تا چیز متعهد بشیم. صورت‌بندی آنتینومی چیه؟ ببینید حالا قبل از اینها صورت‌بندی آنتینومی رو بگم، کانت وقتی به این تناقض‌ها میرسه پاسخش به این تناقض‌ها چیه؟ این تناقض در ساحت عقل نشانه خطاست دیگه. چی منشأ این تناقض شده؟ درسته. ببینید در واقع کانت میگه منشأ این تعارضات، میگه درسته و خوشت توی یه جایی گذاشته نداره عقل. ببینید این که میگه عقل پاشو گذاشته جایی که نباید بگذاره، در واقع همون رئالیسم استعلاییه. یعنی عقل تصور کرده که این معقولاتی که از جانب خودش داره حیث رئال داره و با اینها سعی کرده یه جهان مستقل از ذهن رو بشناسه. یعنی کلید حل این تعارضات رو ایدئالیسم استعلایی میده. میگه چی منشأ تعارضات شد؟ رئالیسم استعلایی. این که ما تصور کردیم این معقولاتمون حیث رئال دارن و باهاش میتونیم یه جهان مستقل از ذهن رو بشناسیم. کلید حل این تعارضات چیه؟ ایدئالیسم استعلایی. حالا میاد توی چیز، توی خدمتتون عرض کنم که کتاب نقد عقل عملی هم یه تعارضی به صورت بندی میکنه، و این تعارضی هم که در کتاب نقد عقل عملی صورت بندی میکنه رو خیلی در واقع مختصر در قالب یک پاراگراف فشرده بیان میکنه، طوری که اصلا تشخیص این که چی با چی در تعارض گرفته خودش در واقع کار مشکلیه. حالا من اون پاراگراف کانتو براتون میخونم. این پاراگراف حالا البته به نسبت نقل قولایی که ما سر کلاس می‌کنیم مفصله، ولی کلش یه پاراگرافه، یعنی کل این بحث تو کتاب نقد عقل عملی یه پاراگرافه. بعد براتون در واقع صورت بندی تعارض رو از همین پاراگرافی که خوندم بیرون می‌کشم و توضیح میدم. ببین چی میگه کانت. کانت ابتدا میاد یه مفهومی رو مطرح می‌کنه به نام خیر اعلی. خیر اعلی و میگه این خیر اعلی باید ابژه و متعلق اراده انسان به عنوان موجود اخلاقی باشه. حالا چرا؟ در جای خودش توضیح میده، کاری به این نداره. پس ببینیم، ما یه چیزی داریم به نام خیر اعلی که متعلق اراده انسانی است. بعد چی میگه؟ میگه در خیر اعلی که برای ما عملی است، یعنی از طریق اراده ما واقعیت مییابد، فضیلت و سعادت به عنوان اموری ضرورتاً ترتیب یافته اندیشیده میشوند، به گونه ای که یکی از آنها نمیتواند توسط عقل محض عملی اندیشیده شود بدون آنکه دیگری به آن تعلق داشته باشد. این خیر اعلی چیه؟ خودش گفت جمع بین فضیلت و سعادت، یعنی جمع بین فضیلت یعنی اون اخلاق زیستن دیگه. وقتی میگیم فضیلت یعنی عمل به قانون اخلاقی، سعادت یعنی چی؟ برای کانت سعادت یعنی چی؟ یعنی ارضای امیال. برای اینها وقتی میگن سعادت یعنی ارضای امیال طبیعی، یعنی خوشی. سعادت که اینا میگن یعنی همون خوشی. بعد میان میگه یه چیزی هست که متعلق اراده انسانیه به عنوان خیر اعلی، اینو قبلا ثابت کرده، چون اثباتمون مفصل میشد من دیگه وارد اون نمیشم. این جمع بین سعادت و فضیلته. این داره میگه اینو بخوام هر جوری بخوام صورت بندیش کنیم به مشکل میخوره. پس ببینید، حالا با این توضیحات میگه در خیر اعلی که برای ما عملی است، یعنی از طریق اراده ما واقعیت مییابد، فضیلت و سعادت به عنوان اموری ضرورن تن ترکیب یافته اندیشیده میشن. ببینید در خیر اعلی این دو تا عنصر با هم ترکیب شدن، هم میخوام اخلاقی باشیم و هم میخوام چه امجال طبیعیمون ارضا بشه. به گونه ای که یکی از آنها نمیتواند توسط عقل محض اندیشیده شود بدون آنکه دیگری به آن تعلق داشته باشد. خب پس ببینید اینا با هم دیگه ترکیب شدن. میگه حال این ترکیب همانند هر ترکیب دیگر یا تحلیلی است یا تألیفی. این ترکیب تحلیلی یعنی چی؟ ترکیب تحلیلی یعنی چی؟ در واقع یعنی ترکیب چی؟ مفهومی، این همانی مفهومی. ولی ببینید بین سعادت و فضیلت که این همانی مفهومی وجود نداره، دو تا چیزه. اون پیروی از قانون اخلاقی، اون یکی چیه؟ ارضای امیال طبیعی. پس اینا نمیتونه ترکیبشون تحلیلی باشه. پس ببینید میگه حال این ترکیب همانند هر ترکیب دیگر یا تحلیلی است یا تألیفی، و همونطور که قبلا نشان داده شده ترکیب نمیتواند تحلیلی باشد، پس باید به نحو تألیفی اندیشیده شود و در واقع همچون پیوند ناظر به همچون پیوند علت و معلول، زیرا ناظر به یک خیر عملی است، یعنی خیری که از طریق عمل ممکن است. در نتیجه یا میل به سعادت باید انگیزه برای قواعد فضیلت باشد، یا قواعد فضیلت باید علت فاعلی سعادت باشد. پس ببین چیزی داره استدلال میکنه. این استدلال خب داره میاره که بعد نشون بده چرا باید به اون سه تا ابژه متعهد باشیم. اینو بتونم قدم به قدم به اونجا برسیم. ببینید میگه ما یه چیزی داریم متعلق اراده انسانیه به عنوان خیر اعلی. خیر اعلی چیه؟ جمع فضیلت و سعادت. میگه ترکیب اینه با هم ترکیب شدن دیگه، یه چیزی درست کردیم به نام خیر اعلی. میگه ترکیبشون که تحلیلی نیست، چون بینشون این همانی مفهومی وجود نداره. پس یا لاجرم باید فضیلت علت سعادت باشه یا سعادت علت فضیلت باشه. پس ببینید میگه در نتیجه یا میل به سعادت باید انگیزه قوی برای قواعد فضیلت باشد، یا قواعد فضیلت باید علت فاعلی سعادت باشه. خب اولی چی؟ آیا میل به سعادت میتونه انگیزه برای فضیلت باشه؟ میگه اولی مطلقاً ناممکن است، اینکه سعادت علت فضیلت باشه. زیرا همانطور که قبلاً ثابت کردیم قواعدی که بنیان تعیین بخش اراده را در میل به سعادت قرار میدن اصلاً اخلاقی نیستن. ببین یادتونه در حد پیش ما گفتیم اراده اخلاقی کدوم اراده است؟ دقیقاً ما یه کاری رو انجام بدیم به خاطر اینکه میخوام همون کار رو انجام بدیم. اگر ما اومدیم به خاطر اینکه یک میلی ارضا بشه یک کاری رو انجام دادیم، این به هیچ وجه کار اخلاقی نیست. این یعنی چی؟ یعنی میل به سعادت نمیتونه انگیزه برای فضیلت باشه. اگر شما یک کار رو برای ارضای امیال انجام دادید، این دیگه منشأ اخلاق زیستن نیست. همین چیزی که اینجا میگه، میگه اولی مطلقا ناممکن است. چرا؟ چون قواعدی که بنیاد تعیین بخش اراده را در میل به سعادت قرار میدهند اصلا اخلاقی نیستن و نمیتواند بنیاد فضیلت باشد. واضحه. چرا؟ چون اگه من دوبار اینم یه میلی رو ارضا کنم، دیگه از روی انگیزه عمل به وظیفه عمل نکردم، خب این عمل اخلاقی نیست. اما دومی نیز ناممکن است. یعنی چی؟ یعنی فضیلت بنیاد سعادت باشه. زیرا هر پیوند عملی علل و معالیل در جهان به عنوان نتیجه تعیین اراده به گرایش‌های اخلاقی اراده وابسته نیستند، بلکه وابسته به علم به قوانین طبیعت و توانمندی فیزیکی برای استفاده از آنها در هدف مشخصی است. میگه از این ورن شما نمیتونید بگید فضیلت علت سعادته، چون سعادت در این جهان چیه؟ پاسخ‌هایی که ما به امیال طبیعیمون میدیم و پاسخ‌هایی هم که ما به امیال طبیعیمون میدیم کاملا زیر چی قرار میگیره؟ قانونمندی‌های فیزیکی قرار میگیره. یه احساسی در من تحت عنوان تشنگی به وجود اومد، این احساس طبیعی منشأ چی شد؟ منشأ این شد که من ورداشتم الان در واقع این بطری رو گرفتم دستم آب خوردم. یعنی اون میل طبیعی رفع تشنگی منشأ چی میشه؟ منشأ این فعلی میشه که من الان آب خوردم. این چه ربطی به چیز داره؟ این چه ربطی به فضیلت داره؟ که یه امر در واقع معقوله. این کنش هایی که من در جهان محسوس دارم کاملا چی هستن؟ کاملا زیر موجبیت های فیزیکی هستن. در نتیجه هیچ پیوند ضروری بین سعادت و فضیلت در جهان رو متناسب با خیر اعلی نمیتوان از قدیترین مشاهده اخلاقی انتظار داشت. یعنی ما هیچ جا نمیبینیم که یه میلی و ارضا داریم میکنیم بر مبنای چی؟ بر مبنای اینکه اراده ما ذیل قانون اخلاقی قرار داشته. خب میگه اکنون از آنجا که ارتقای خیر اعلی که در مفهوم خود شامل این پیونده است ابژه ضروری پیشین برای اراده ماست و لاجرم با قانون اخلاقی پیوند خورده است، امتناع اولی باید خطای دومی را ثابت کند. بنابراین اگر خیر اعلی مطابق با قوانین عملی ناممکن است، آنگاه قانون اخلاقی که به ما در ارتقای آن فرمان می‌دهد نیز باید خیالی و جهت یافته به غایات توهمی توهی بوده و بنابراین فی نفسه خطا باشد. چه اتفاقی افتاد؟ آقا یه چیزی داریم به نام چی؟ خیر اعلی، که این خیر اعلی جمع سعادت و فضیلت هست و ما دیدیم که این خیر اعلی ممتنع، چون نه پیوند سعادت و فضیلت پیوند تحلیلیه، نه هیچ یکی از اونها نمیتونه علت اون یکی باشه. پس چه اتفاقی میفته؟ میگه اگر خیر اعلی ممتنع شد، اون چیزی که تا حالا داشتیم سرش صحبت میکردیم به عنوان قانون اخلاقی، اون هم چی میشه؟ اون هم ممتنع میشه. چی؟ چون ببین در اینو میگم، اینو توضیح ندادم، چون در جای خودش ثابت کرده که از قانون اخلاقی لازم میاد که لاجرم باید خیر اعلی متعلق اراده انسانی باشه. اینو نه اینو تو همین کتاب نقد عقل عملی ثابت کرده. اصلا تو کتاب چیز در مورد تو کتاب گرانورک هیچ صحبتی در مورد خیر اعلی نمی‌کنه. مطمئن در مورد اینکه چرا خیر اعلی باید متعلق ضروری اراده انسانی باشه در مورد این صحبت نکردم. گفتم اینو فرض بگیریم که وارد اون بحث نشیم، بتونیم بحثو تموم بکنیم. ببینید بس در واقع استدلال کانت رو اینجوری باید بیان بکنیم. بله.
یه استدلال دیگه هم میتونه باشه، چرا فضیلت میتونه علت سعادت باشه؟ خب ما که طبیعتا میل رو داریم دیگه، یعنی اشعار نبیه هم خب میل و غریزه رو دارن. اگر فضیلت علت سعادت باشه خب باید تو عالم طبیعت هم اخلاق وجود داشته باشه. ما که میدونیم مثلا گربه و چندی و حیوانات تو خب طبیعت اخلاق ندارن، پس این رو هم میشه نتیجه گرفته فضیلت علت سعادت نیست. شما در طبیعت میل رو داریم دیگه، یه سنگ رو رها میکنید میفته پایید، رو قانون بندی شد.
خب
همین از فردان اگر نتیجه به فضیلت علت سعادت باشه، پس باید که سنگ و گرگ و درخت هم
فضیلت نه نه باشه. نه اینکه فضیلت اینکه شما رو میگید نه اینکه فضیلت همواره علت سعادت باشه، اینکه فضیلت در هیچ جایی نمیتونه علت سعادت باشه. اون که شما داره میگه نشون میده فضیلت همواره علت سعادت نیست، این داره میگه فضیلت در هیچ جایی نمیتونه علت سعادت باشه.
یعنی استدلال در کنم
آره
بله دوره
تحلیلی باشن
یا
علت تحلیلی تحلیلی اگه خواهد باشه باید تنها راشونه این تحلیلی، یعنی باید این دوتا بینشون این همانی مفهومی باشه. آره تحلیلی اگه بخواهد باشه که دوتا چهارتا اتمان تحلیلی سواسی باشه. روتا چهارتا برای کان تحلیلی نیست. قضایای ریاضی اون بروم شکلی اتوان همزن کان جز قضایای تحلیفی. تحلیفی اگر بخواد باشه یعنی پیوندشون مفهومی نیست، باید یک علت رو مفهومی
باشه.
آره تمام قضایای چیز دیگه، آره تعالی تمام قضایی هم اینی حالا روزنیتون باشه یه کان تحلیف شعباسی داره. اصلا شروع بحثش با تفسیر معنی قضایی هست، قضایی رو تفسیر میکنه به تحلیلی و تحلیفی و بعد اون بحث رو پیش میبره. این هم در واقع اون تفسیر معنی که اونجا مطرح کردن اینجا فرق داره. دیگه من استدلال که بنویسم، استدلالش اینجوری میشه. یک، رئالیسم استعلایی و فرض بگیم. البته اینو نمیگه ها، ولی در واقع مشخص هستش که اون مشکلی که به وجود میاد توی امتناع خیر علا ناشی از فرض رئالیسم استعلایی. رئالیسم استعلایی یعنی چی؟ یعنی یکی پند... نه نه
ذهن
نه یکی پنداشتن پندار شیف نفسه. آره رئالیسم استعلایی ذهن و جهان واقعی یکی نمیگیره، پندار
باشه
چی؟ نه آقا این همین چیزای بی رفت من نشستم. آقا ذهن و جهان واقعی کی یکی میگرفته؟
نه
همون امروز نه کی ذهن و جهان واقعی یکی میگرفته؟ ارسطو ذهن و جهان واقعی یکی میگرفته؟ آقا ذهن مگه و جهان واقعی ارسطو یکی میگرفته؟ کدوم فیلسوفی ذهن و جهان واقعی یکی میگرفته؟ آقا هر فیلسوفی این دوگانه ذهن و واقعیت رو میپذیره. مسئله سرت نسبت تبیین این هاست.
نه همون با واقعیت خارجی یکیه
نسبت. یعنی چی با چی با چی یکیه؟
هم واقعیت خارجی
با تصویر ذهنی اون رو
خب نه تصویر
ذهنی من نمیدونم. خب خب این چیه توی ذهن داره؟
من میگم که من نگاه عدم تفکیک پیدا شده
هست. خب این که ذهن با واقعیت یکی نگرفته.
خب اونطوری بود دیگه نامل نمیشه.
ببینید ارسطو یا ببینید ذهن که یه چیز مستقل است، در واقع یه چیز مقابل واقعیت. ارسطو اینا اینا رو میفهمن. مسئله این هستش که دارن میگن اون در واقع صور ذهنی ما به یه جهان مستقل از ذهن اشاره میکنن یا نمیکنن. در واقع سر این بله که همه این دو تا چیزه. پس تفکیک تفکیر ذهنانی نیست، تفکیک ببینید پدیدار شده که نفسه است. بعد ذهنانی رو همه دارن اصلا تفکیک بکنن. اون کس اون فیلسوفی هم که قائل به وجود ذهنیه و بالاخره وجود ذهنی غیر از وجود این میدونه اینا رو اصلا تفکیک میکنه. تا اون قائل به اشتراک ماهویه. یه در واقع فیلسوف کانتی همچین اشتراک رو میسازه. پس رئالیسم استعلایی رو فرض بگیریم. حالا گفتیم که از اخلاق ضرورتاً چی لازم میاد؟ نه تحقق خیر اعلی. پس اگر اخلاق گفتیم که شما از ما بپذیرید من در مورد این خیلی صحبت نکردم. اگر اخلاق خطا نباشد آنگاه خیر اعلا به عنوان اوبژه عقل عملی محض ممکن است. سومیش
خطا نباشد، اگر خطا نباشد
سومیش خیر اعلا به عنوان اوبژه عقل ممکن است اگر فرمند تعریفی میان فضیلت و اون استدلالی که از متن کانت خوندم دارم می‌نویسم وجود داشته باشد. حالا چهار پیوند تعریفی میان فضیلت و سعادت وجود دارد اگر فضیلت علت سعادت یا سعادت علت فضیلت باشد. بگیم پنج سعادت نمیتواند علت فضیلت باشد. شیش فضیلت نمیتواند علت سعادت باشد. خب اگر هر دوش مبتنی باشد اخلاق چیه؟ خطاست. و چون اخلاق خطا نیست باید چی رو کنار بذاریم؟ رئالیسم استدلالی کنار بذاریم. پس ببینید آره اینجا هم دوباره کانت میاد میگه راه حل این که بخوام بگیم خیره اعلا ممکن هست چیه؟ اینه که تفکیک بین پدیدار و شیء فی نفسه رو بپذیریم. یعنی درسته که ببینید میدونم اینو میدونم که سعادت علت فضیلت نیست، ولی تفکیک بین پدیدار و شیء فی نفسه باعث میشه که چی؟ فضیلت علت سعادت باشه. چجوری میتونه فضیلت علت سعادت باشه؟ یادتونه قبلا یه چیزی گفتم، گفتم که جهان معقول بنیاد جهان محسوسه دیگه. اینو تو در واقع تو پایان بحث متافیزیک اخلاق گفتیم که جهان معقول بنیاد جهان محسوسه و فضیلت مربوط به همون جهان معقوله دیگه. پس این فضیلتی که در جهان معقول تحقق داره میتونه ناظر به چی باشه؟ ناظر به سعادتی باشه که در این جهان محسوس در واقع تحقق داره. منتها کانت اینجا تمام حرف دادن به اینجا برسن، میاد میگه ببینید فضیلت از اونجایی که امر معقول از امر محسوس جداست میتونه علت سعادت باشه، منتها مشروط به این که ما دو تا فرض رو بپذیریم. یکی فرض وجود خدا و دیگری چی؟ فناناپذیری نفس. یعنی ببینید چجوری استدلال داره میکنه، حالا دقیقترش هم توضیح میدن. داره میگه ببینید ما یه چیزی داریم به نام خیر اعلی که اگر تفکیک بین پدیدار و شیء فی نفسه رو نپذیریم این خیر اعلی چیه؟ معقر نمیشه. اگر تفکیک بین پدیدار و شیء فی نفسه رو بپذیریم این خیر اعلی امکان تحقق داره، و ولی برای این که این خیر اعلایی که اینجا مدعی هستیم امکان تحقق داره، واقعا تحقق پیدا بکنه، علاوه بر این تفکیک باید دو تا فرض اضافی رو هم بپذیریم، یکیش فرض وجود خداست و دیگری فناناپذیری نفس. چجوری استدلال میکنه؟ به اینجوری استدلال میکنه، میگه ببینید اگر خیر اعلی بخواد تحقق پیدا بکنه،
بله، جهان
حالا همینو میخواد بگه، دقیقا همینو میگه. میگه ببینید اینجوری توضیح میده، میگه تولید و تحقق خیر اعلی در جهان متعلق اراده اخلاقیه. این تا اینجا فهمیدید آقا متعلق اراده اخلاقیه دیگه. اما تطابق کامل این اراده با قانون اخلاقی شرط در واقع تحقق خیر اخلاق خیر اعلی، و تطابق کامل اراده با قانون اخلاقی چیزی نیستش که هیچ موجود عقلانی در این جهان محسوس بتونه بهش برسه. یعنی میگه ببینید ما باید بتونیم ارادمون رو با اون خیر اعلی منطبق بکنیم، ولی چون در این جهان محسوس عمر انسان کوتاهه، در این بازه محدود هیچ وقت این تطابق کامل حاصل نمیشه. برای اینکه این پیشرفت بی پایان امکان تحقق داشته باشه، باید نفس انسانی فناناپذیر باشه. این فعلا داره خیر اعلی رو میگه از جهت تطابق اراده انسان با اون در واقع امر اخلاقی، میگه تطابق کامل اراده انسان با اون میسر نیست. پس یعنی میدونید شما معمولا توی استدلال‌های کلاسیک الهیاتی وقتی که در مورد فناناپذیری نفس صحبت میکنن از چه جهت صحبت میکنن؟ این جهت که میگن انسان بتونه در یه جهان دیگری به سعادت ابدی برسه. کانت اگه داره از فناناپذیری نفس صحبت میکنه استدلالش این نیست، میگه برای اینکه اراده انسانی بتونه بر اون قانون اخلاقی انطباق کامل پیدا بکنه، باید در واقع یک پیشرفت بیپایانی وجود داشته باشه برای رسیدن به اون. خدا رو چجوری ثابت میکنه؟ میگه ببینید ما یه چیزی داریم به نام فضیلت و یه چیزی داریم به نام سعادت، که اگر این دوتا بخواد با هم دیگه جمع بشه، باید بین اون قانون اخلاقی و اون قانون طبیعی هماهنگی وجود داشته باشه. یعنی من بدونم اگر دارم به قانونهای اخلاقی تبعیت میکنم اینها چی میشن؟ اینها با اون در واقع سعادت من با همدیگه جمع میشن. میگه برای اینکه این اتفاق بیفته، باید خالق طبیعت با نویسنده قانون اخلاقی یکی باشه. خدا اون موجودی هستش که هماهنگی بین قانون‌های اخلاقی و قانون‌های طبیعی رو فراهم می‌کنه. واضح
قانون
اخلاقی به خود انسان نه. نه، خدا به واضح قانون اخلاقی نیست. اتفاقاً همین داره میگه. ببین استدلالش همینه. میگه باید یه موجودی داشته باشید که طبیعت رو ساخته باشه با قانونمندی‌های طبیعی، و از اون جهت که در واقع عاقل هست بتونه قانون طبیعی رو هم قانون اخلاقی رو هم درک بکنه. اینجوری به وجود خدا منتظر میشه. اینا میگن استدلال اخلاقی بر وجود خدا، استدلال اخلاقی بر فناناپذیری این هست.
قوانین طبیعت هم ما به یه نفس واضح شباره ما
نه نه
نه
نه نه نه نه نه نه اونش مسئله نیست. آقه مسئله سره چیه؟ مسئله سره هستش که میگه باید یه موجود برتری باشه که بین بتونه این دو دسته از قوانین رو درک بکنه و بین دو تا هماهنگی ایجاد بکنه. میگه فقط اون موجودی که میتونه این کارو بکنه خداست، که هم قدرت در واقع خلق طبیعت رو داره و هم قدرت خلق در واقع و هم قدرت فهم قانون اخلاقی رو داره. به این شکل وجود خدا منتظر میشه. این میشه استدلال افراطی بر وجود خود.
شما
خود
شما تفسیر کنید که یک موجودی زمان و مکان
و بحث جهات ممکن است تفاهمی رو کلا نمی‌کنه. نه اونش مهم نیست. مهم اینه که خداوند در مقام موجودی هستی با اون قدرت برتری که داره میتونه این دو تا حیث معقول و مستوس رو با هم هماهنگ بکنه. شما خودت
انسان نشی
نه نه این دو تا حس مستقل از همه و انسان نمیتونه این دو تا حس مستقل انسان در مقام موجود شناسنده که نمیتونه همه اینها رو ایجاد بکنه. انسان داره اینها رو میشناسه، حتی اون جهان طبیعی رو هم بر اساس قوانین داره میشناسه، ولی اون قوانینی که در واقع از ذهن خودش مستقل نیست. باید یه موجود برتری باشه که این هماهنگی رو ایجاد بکنه. انسان حتی اگر بگیم تازه به تسامح که جهان محسوس رو خودش داره میسازه، جهان معقول رو که خودش نمیسازه، که اون انسان که موجود عقلانی و ساکن جهان شیطانی نفسه هست که خودش خالقه، خودش که نیست. پس ببینید این یه استدلال اخلاقی میشه بر وجود خود. من بحث رو جمع‌بندی بکنم. پس ببینید بحث کانت چیه؟ بحث کانت این هستش که از ابتدا که شروع کردیم میخواد یه فرمان برین اخلاقی رو کشف بکنه. با تحلیل آگاهی اخلاقی این فرمان برین اخلاقی رو کشف میکنه، بعد ثابت میکنه انسان از این جهت که یه موجود معقول هست ذیل این قانون اخلاقیه، و از اون جهت که امر محسوس مبتنی بر امر معقول هست، انسان از اون حیث محسوسش هم باید از اون قانون اخلاقی تبعیت بکنه. بعد میاد چیکار میکنه تو کتاب نقد عقل عملی؟ یه چیزی رو به عنوان خیر اعلی که ترکیب سعادت و فضیلت هست به عنوان ابژه ضروری اراده اخلاقی انسان معرفی میکنه. بعد میگه اگر این ابژه ضروری بخواد تحقق داشته باشه، با فرض ریالیسم استعلایی امکان پذیر نیست. این با فرض ایدالیسم استعلایی امکان پذیره، تفکیک بین پدیدار و شی فی نفسه. منتها برای اینکه این ابژه بخواد تحقق داشته باشه، وقتی که پذیرفتیم یه تفکیک بین پدیدار و شی فی نفسه داریم، هم باید خدای تحقق داشته باشه و هم چنین جهان و همه در واقع نفس فناناپذیر. این میشه استدلال اخلاقی کانت برای در واقع التزام به ابژه های متافیزیک کلاسیک، یعنی همون ابژه هایی که در ساحت نقد عقل نظری گفتیم که امکان شناخت به اونها رو نداریم، در ساحت عقل عملی داریم میگیم امکان چی رو بهشون داریم، ضرورتا باید به اونها باور داشته باشیم. منتها اینجوری تعارضی شکل میگیره که این خیلی آموزه مهمیه تو کانت. اینا اونجوری نوشته بودم مفصل، اگه بخوام وارد این بحث بشیم کلا به فلسفه سیاسی اینها نمیرسیم. اینو به اختصار خدمتتون عرض می‌کنم. ببین کانت میاد اینجوری حرف میزنه، میگه که چی؟ میگه آقا شما الان اومدید در عقل عملی ثابت کردید من ضرورتا باید به خدا و فناناپذیری نفس ملتزم باشم. از اون طرف تو عقل عملی عقل نظری ثابت کردید که چی؟ خدا نه، تو عقل عملی تو عقل نظری ثابت کردید. اساسا ما نمیتونیم نمیتونیم ثابت کنیم خدا هست، نمیتونیم ثابت کنیم نفس فناناپذیره. پس چطور اون چیزی رو که اونجا دارید استدلال میکنید امکان شناخت نداره، اینجا دارید ثابت میکنید که چی باید بهش ملتزم باشید؟ یه دوگانهی بین عقل عملی و نظری شکل میگیره. کانت برای حل این دوگانه یک آموزه مهم دیگه این رو مطرح میکنه تحت عنوان تقدم عقل عملی بر عقل نظری. پس ثابت چی؟ حالا یه استدلالی میاره دیگه، بگذاریم از اینکه موفق میشه نه، ولی یک استدلال بازم خیلی مندمج پیچیده و تفسیرپذیری میاره و اونجا سعی میکنه با طرح تقدم عقل عملی بر عقل نظری ثابت بکنه که در واقع این دوگانه منجر به یک در واقع ناسازگاری در نظام اندیشه‌اش نمیشه، چون این در واقع خود در واقع این آموزه تقدم به صورت بندی پیچیده‌ای داره از این هم صرف نظر میکنم. فقط خواستم بدونید وقتی که میاد میگه در ساحت عقل عملی من دارم به خدا ملتزم میشم، این یک ناسازگاری در اندیشش به وجود میاره. و برای حل این ناسازگاری یا آموزه رو تحت عنوان آموزه تقدم صورت بندی میکنه و اثبات میکنه. خب انشاءالله باقی بحث میشه ساعت بعدی. ساعت بعدی وارد بحث فلسفه سیاسی کانت میشن که حالا از یه جهاتی قرابت بسیار قابل توجهی داره به فلسفه احوال شد. ساعت بعدی توضیح میدم. بله. به هگل فکر نمی‌کنم برسیم. آره اون اگه خواستیم بپردازیم خودش حداقل یه بشه. ولی من یه چیز خدمتتون هستم. من فلسفه سیاسی هگل دو بار تا حالا درس دادم. یه بار حدود 2 سال پیش امسال هم دوباره مجدد تو دانشگاه درس دادم. هر کسی علاقه داشت میتونه به صوتای اون کلاس‌ها رجوع بکنه. حالا اگه شما دیگه مختصر در مورد هگل هم میگم، ولی بعید میدونم که دیگه بتونیم بگیم.